أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرعوا الالله. وجود مقدس حضرت حمزه سلام الله علیه حجت روشن الهی و یک آیه و یک علامت، یک علم و یک شخصیت بارز عالم اسلام، خیلی حق ویژه‌ای گردن اسلام و مسلمین دارن در بدء تأسیس دولت رسول اکرم، حاکمیت رسول اکرم. در این ابتدا حضرت حمزه علیه السلام از چند جهت شخصیتشون شخصیت برجسته و ویژه است. خب وقتی در قائمه عرش خدای متعال این جمله به زیور نوشته میشه و تزیین قائمه عرش خداست، حمزتون اسد الله و اسد رسوله و سید الشهدا، این جایگاه جایگاه استثنائیه. او نه امام معصوم بود، نه پیغمبری بود، هیچ. اما خدای متعال اینقدر مقام این عزیز رو رفیع قرار داد. ما نمیگیم سید الشهدا، خدا می فرماد سید الشهدا. ما نمیگیم شجاع خدا، شیر خدا، شیر رسول خدا، خدا می فرماد. ابتداءً به شجاعت او برای خدا و بعد به شجاعت او برای رسول خدا اشاره میشه و بعد سید الشهدا بودن، یه مقام مادی اولا، شجاعت که عرصش، میدانش، زندگی مادی دنیاویه، بعدم یه مقام فوق العاده معنوی که فرمود فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله، بالای هر خوبی خوبی هست مگر شهادت، که دیگه بالا دست او هیچ خیر دیگه‌ای، هیچ بر دیگه‌ای نیست. چجوری یک انسان میتونه به این اوج برسه؟ این خودش مسئله است. خدای متعال قبلا فرموده بود اگر تو بندگی بکنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، تو رو مثل خودم قرار میدم یا مثل خودم، مانند خودم. آن آدم با وجود حضرت حمزه علیه السلام میبینه این شدنیه، این اتفاق میشه بیفته، راه باز. البته شجاعت یکی از صفات خیلی ویژه‌ایه که خدا به هر کسی که به او علاقه داره کرامت میکنه. امام حسن فرمود شجاعت، اما با بیباکی و تهور فرق میکنه. کسی شجاعتشو برای خدا به کار بگیره بشه اسدالله. اولین کسی که در نظام خلقت این لقب رو از خدان جانب خدا گرفت حضرت حمزه بود، اسدالله بشه، اسد و رسوله بشه، شجاع رسول خدا، اونم در عصری که پیغمبر اکرم از همه طرف تحت فشار و تهدید بود. همین الان شما آدم بیباک و متحور و آدم پردل کم نیست، ولی این بیباکی و تهور و شجاعت و پردلی رو صرف ولیش میکنه، به ندرت پیدا میکنه. آدم تأسف میخوره. من امروز هجله های این خیابون رو دیدم، یه جوان حالا یه اختلافی پیدا میکنه با 4 جوان دیگه، با چاقو تیکه تیکش میکنن جوان 19-20 ساله رو. خب چاقو کشی برای بعضیا یه نوعی تحوره، شجاعته. بعدش هم خب پا به فرار میذارن، میگیرنشون. حالا ادامه این ماجرا، بالاخره اگر بخواد حکمم اجرا بشه باید حکم اعدام بشه دیگه، قصاص میشه دیگه. شجاعت خیلی ها دارن، همین الان داعشی ها خیلی هاشون شجاعن، نمیگم همشون ولی خیلی هاشون شجاعن. اصلا منافق یه تحوری داره، یه شجاعتی داره. یه ویژگی های منافق اینه، خوارج یکی از ویژگی هاشون تحورشون بود، بود دیگه. منتها اومدن از این تحور و شجاعت، کی جرأت میکرد امیرالمؤمنین رو در محراب عبادتش به شهادت برسونه؟ شجاعت میخواد، تحور میخواد. خوارج اینو دارن. خدا وقتی وصف میکنه شجاعت حضرت حمزه رو میفرماد اسدالله، اسد و رسوله، نه مطلقاً اسد. شجاع است حمزه؟ نه، شجاعتش رو برای خدا هزینه میکنه، شجاعتش رو برای رسول خدا هزینه میکنه. خیلی ها دارایی هاشون رو برای خدا و ولی خدا هزینه نمیکنه. همین الان این قوم اعتبار دارن، خیلی ها جایگاه دارن، خیلی ها موقعیت دارن، مقبولیت دارن، اینو هزینه نمی کنن. دیدیم دیگه توی تاریخ انقلاب هم دیدیم، کسانی که شجاعتشون رو اومدن هزینه کردن. طیب یا شهید شاهرخی، یه کسی برای خودش لوتی بوده، بعدها میاد با جعفر متوسطیان همراه میشه و به کجا میرسه. یا نظیر اینها تو جبهه داشتیم، همین الان هم تو سوریه شهید مجید، شهید بزرگوار، ولی بعد از سالها حضرت زینب سلام الله علیها ازشون میخوان که پاشه این شجاعتشو بیاد اونجا به کار بندازه. اصلا همینم هم گفته میشه، تو که شجاعی، تو که این جایگاهو داری بلند شو بیا اینجا، از این شجاعتش این شجاعتت اینجا استفاده کن. حالا چه ویژگی در زندگی ایشون بوده یا در اجدادشون پدرانش، پدر و مادرشون، هرچی، بالاخره این شجاعت میاد اینجا صرف میشه. وقتی خدای متعال اونجا میفرماد اسدالله یا نقش و زیور قائمه عرشش، این جمله است، این خیلی مهمه. ویژگی های دیگه ای هم این بزرگوار داره، اسدالله و اسد و رسوله و سید و شهدا. من دیگه راجب شهید آدم چی میتونه بگه، حالا سید و شهدایی که خدا بگه، سید و شهدایی که خدا بگه. صدام همینجوری میمونه، در میمونه در این عظمت، سید و شهدایی که خدا بگه. چقدر مقام این بزرگوار رفیع میشه. تو موقعیت های مختلف هم شجاعت ایشون انصافا یه قلعه حسن حسینی، یه قلعه مستحکمی برای رسول خدا در مکه ایجاد کرد. اون داستانی که قبلا مرور کردیم با هم مکرر یادتونه که حضرت ابو طالب بعد از اینکه دید به پیامبر اکرم جسارت شده، حالا شکمبه گوسفندی چیزی به سر و صورت ایشون پاشیدن، فرمود برید بگید حمزه بیاد. و حضرت حمزه در ازای جسارت به پیغمبر، که حالا چند نفر ارازل و اوباش مکه این کارو کردن، نیامد گوشه اونها رو بپیچونه، رفت سران قبائلشون رو جمع کرد، بعد شکمبه شتر رو پاره کرد. موشک جواب موشک نه، موشک جواب ترقه بازی. اینجوری شد، شکمبه شتر، اونم سران قبائل مشرکین رو، قریش و دیگران، جمعشون کرد کنار خانه خدا. نوشته به سبیل های اینها کسافات شکمبه شتر رو مالید، هیچ کس جرأت نمیکرد نفس بکشه. بعدم فرمود این آخرین بار باشه کسی به پاره تن من، عزیز من محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. جسارت میکنه، دفعه بعد با شمشیر من روبرو میشید، دفعه بعد جسارت کنید میکشمتون. دیگه نشستن سر جاشون، دیگه جسارت ها نوعش تغییر کرد، نوعش تغییر کرد. خیلی جاهای دیگه، خود نبردها، خود جنگ های کنار رسول الله. یکی دیگه از امتیازات ویژه حضرت حمزه نوع ایمان آوردن این حضرته. پیغمبر اکرم قبل از این که برن برای نبرد، فرمودن که حمزه باید شهادت بدی قبل از این که بریم، ممکنه جان بدیم، قبل از جنگ بدره، نه حالا جنگ احد که میخواد به شهادت برسه. از کرد یا رسول الله هرچی شما بگید. اول شهادت وحدانیت خدا، ایشون شهادت داد، آمن تو صدق تو، ایمان آوردم، شهادت میدم. بعد شهادت به رسالت رسول الله، بعد شهادت به امامت امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، که هنوز اصلا بیان نشده، هنوز ابلاغ نشده. رسول الله میخواد حضرت حمزه رو تا جایی که میتونه پرواز بده، اوج بده. میخوام از این یه استفاده بکنم. رفقا، یکی از محاسن این که شما دور اهل بیت علیهم السلام هستید اینه که اونها توجه میکنن به این که شما چی صلاحتونه، شما رو به اون سمت هدایت میکنن. آخرین قله کجاست؟ خود خدای متعال. الالله تدعون علیه تدلون، علیه تدلون یعنی این، کسی پس نزنه دعوت و هدایت ائمه معصومین علیهم السلام رو. بگذاریم اونها کارشون رو بکنن، بگذاریم اونها کار خودشون رو بکنن. گاهی اوقات ما خواسته هامون از ائمه معصومین انقدر کوچیک و حقیره و از اونم بالاتر نمیاییم. خواسته های خیلی جزئیه، گذرای حالا این چهار روز زندگی، خونه میخواد، ماشین میخواد، زن میخواد، بچه میخواد، اینا خب اینا خوبه، ولی خب اینا خیلی گذراست. ولی نعمت هامون اینا هم هستن، ما باید از ائمه بخوایم، درسته، ولی اینجا خلاصه نشه. علیه تدلون، دستمون رو بگذارن تو دست خدا، اینو بخوایم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اون بالا رو بخوایم، به پایین قانع نشیم. بعد خودمون رو در اختیار قرار بدیم، خط و نشون نکشیم، تعیین تکلیف نکنیم برای ائمه. من فقط آرزوم اینه، این به آرزو برسم دیگه تمومه. خب همین آرزو تو بسید فراهم میکنن، تموم میشه دیگه. او تو میگی من فقط همین، خودت محدودش میکنی. مثل حوایج مادی که می اومدن خدمت ائمه علیهم السلام، دیگه داستان های متعددی هست دیگه. من اینقدر میخوام، یه حالا اینقدر بگیر، بیشتر میگفت بیشتر میداد، بیشتر میگفت بیشتر میداد. رسول الله قبل از رفتن به نبرد، این جهاد فی سبیل الله، جنگ بدر، حضرت حمزه سلام الله علیه رو میخواد برسونه در اوج، در اوج قله ایمان مبارزه کنه. باز میخوام یه استفاده دیگه بکنم. رفقا، تو میدان مبارزه ایمان شرط اوله، ایمان شرط اوله. نه اینکه من به خدا اعتقاد دارم، و نه، ایمان به اوج، این شرط اوله. یکی از کارهایی که حضرت امام کرد این بود که افق نگاه بچه هاشو، فرزندانشو برد کجا؟ و وصیت نامه‌های شهدا رو شما ببینید، وقت افق نگاه فرزندان امام رو پیدا میکنید، این کجاست؟ مثلا یکی از نکته‌هایی که همه جا هست، جلب رضایت خدا، تشکیل حکومت جهانی حق، نابودی همه کفر و ظلم و جور، این افق خواسته ها و آمال جوانهای مؤمن رو کجا برد؟ حضرت امام. یا حاج احمد متقصریان، حالا ما چی شده یاد این بزرگوار زیاد میکنیم امشب، شاید بخاطر این که مقدمه سفرمون برای غرب انشالله. ولی مثلا یه جوان یه گوشه تهران تو جنوب شهر تهران زندگی میکنه، بعد مثلا با چه نوع مدل زندگی میاد و بالاخره میشه یه رزمنده، انقدر به امام گله کردن راجب ایشون. خب ایشون کسی بود که برگشت مستقیم گفت بنی صدر رئیس جمهور مملکت بود، گفتن بنی صدر میخواد بیاد مریوان، او بهش بگید بیاد اینجا هلیکوپترشو میزنم. آقا یعنی چی؟ بنی صدر هم گفته بود، خب اونم بنی صدر خیلی قد بود، خیلی قد بود، خیلی مغرور بود، خیلی متکبر بود. من یادم نمیره هیچ سخنرانی نبود که این مکرر توش ای من نگه. مثلا مردم کم کم میگفتن بابا بس دیگه، زشته دیگه، چقدر من میکنی. یکی از ویژگیاش من گفتنش بود، غرور و تکبرش خیلی بود. اون درگیری های منافقین و این حرف هم که تو تهران ایجاد کرد و اینا، حالا بعضیش رو تلویزیون الان داره نشون میده، این سخنانیاش همین جوری بود، آتیش میزد، دو به همزنی میکرد. حالا هنوز اون موقع رو نشده بود دستش که مثلا با سرویس های جاسوسی ارتباط داره، خودش آدم خیلی قدی بود. حالا من میام ببینم چیکار میکنی. ماجرا آدم پیغام داد که من رو پشت بونا دوشگاهمو میذارم ببینم تو میای یا نمیای. رئیس جمهور مملکت.
خیلی فشار آوردن. آخر دیگه امام بگید حاج احمد متنصری هم بیاد بگیم کیه این اینجوری وایساده. بعد وقتی که به امام خبر میرسونن سعایت میکنن دیگه، میخوان شر را حاج احمد متنصریان رو بکنن. خیر البته برای اونا شره، برای منافقین شره، میخوان یه جوری امام اینو برداره از میون. میگو وارد بر امام شد و ایستاد سلام کرد و عرض ادب کرد. امام یه نگاه کرد، داشت مطالعه میکرد، یه نگاه کرد گفت بله بفرمایید، من احمد متوسلیان هستم. سلام علیکم، من احمد متوسلیان هستم. امام هم ببین اهلشو میشناسه، گفت یه نگاه کرد گفت احمد متوسلیان تویی؟ بله آقا. امام فقط یه جمله گفت، و برو با قوت کارتو ادامه بده. نموش میگه نه از من پرسید که تو چی کار کردی، اینا چی گفتن. یه نگاه کرد طرف جنسشو شناختی که برو بابا. تو وقتی این خائنین اومدن تبانی کردن و کاری کردن ایشون به اسارت در بیاد، و هنوز هم که هنوزه دیدم توی خبرها میدیدم خانواده این عزیز گفتن آخه از وزارت خارجه مسئولین و اینها میگن آقا احمد متوسلیان زنده است. خب اگه زنده است خب بیاریدش، اگه زنده است یه سندی به ما بدید، فقط میگید زنده است. خانواده رو با همین یک کلمه بیچاره میکنید. خب سندی بدید، چند ساله؟ خیلی رفقا، 61 بود فکر کنم تا حالا، 70 و 80 و 90، 30 و خورده‌ای ساله. یه ارزن از شجاعت و تحور و بیباکی و خلوص و اینها یا جحمد متوسط دیگه. اینا شما تمام این رزمندگانی که دارید میبینید همه دست برودای یا جحمد متوسط بیانن، همت و غرازی و باکری. اینا شهید بروجردی و حاج احمد متوسلیان تو رده بالا اینا بودن دیگه، باقی دیگه شاگردای اینان. شجاعت اینجوریه، اسدالله و اسد و رسوله، کسی شجاعتش رو برای خدا و برای رسول خدا هزینه کنه. ما تو طول تاریخ کم داریم از اینا، خیلی کم داریم. صریحاً امیرالمومنین صریحاً میفرماد، من در روایات دیگران هم دیدم از ائمه معصوم علیهم السلام که به نقل از امیرالمومنین فرمودن که فقط دو نفر، امام باقر علیه السلام بود یا امام موسی بن جعفر، یکی از این بزرگواران بود میفرمود، فقط دو نفر اگر امیرالمومنین داشت طبق فرموده خودش امر رو تسلیم نمیکرد به اینها. یکی حمزه، مثل حمزه، یه نفر مثل جعفر طیار. مثل این دو نفر اگر داشت، مثلشون اگر داشت، یعنی حمزه سلام الله علیه رضوان الله علیه، اگر یعنی بعد از خودش دیگه مانند و مثل نداشت، نداشت. مثل اینکه الان ما میگیم بعد از آجمد متوسلیان دیگه مثل بعد از بروجردی مثل بروجردی پیدا نمی کنیم. این کردستانه دیگه، همین الان این کردستانه، باشید ببینیم چه خبره. ارتباط بروجردی با کردها اهل تسنن چجوری بود و بعد چجوری تونست از اینا یه لشکر انقلابی بسیجی درست بکنه و کلی شهید تقدیم انقلاب بکنه و مملکت رو با اونها حفظ بکنه. اگر کردستان پیشمرگ های کرد مسلمان نبودن، ما بسیجی ها هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. من نیروی اونجام دیگه بودم، دیدم اون جاهایی که خیلی کار سخت میشد اینا میومدن، چون کار اینها بود کوه و کمر و ارتفاع و سختی، و بعدم مردونگی میکردن. یعنی طرف مقابل کومولا و دموکرات یعنی چی؟ از خارج که نیاورده بودن، کس و کار خودشه اون طرفه و این می جنگید. و الان پیشمرگ های کرد مسلمان توی کردستان الان جزء قریب ترین حزب اللهی هستن. بهشون هم میگن دیگه، بهشون میگن شما کلمه قشنگید نمیگن، ولی میگن شما عامل حکومتید، شما جاسوس حکومتید، مطابق کلمات دیگه منزوین. یعنی فصل اردوی غرب که میشه میریم یه خود اینا پروپال میگیرن، یه خود جون میگیرن، که البته خیلی هم استقبال متاسفانه کمه اردوهای غرب نسبت به اردوی جنوب. و دیگه بعد از حضرت حمزه کسی مثل حضرت حمزه نیامد، نیامد دیگه، نیامد. شما اگر دیدید ائمه معصومین ایستادن رو حقشون، استقامت کردن به پشتوانه یک شیعه تمام عیار، وقت بدونید که رد پای حمزه اینجا دیده میشه. ولی نشد، هنوزم که هنوز امام زمان حمزه میخواد. جایگاه جایگاه خیلی حالا ما شیعیان باید علم حضرت رو بلند کنیم یا دیگران؟ باید شخصیت حمزه شناخته بشه. خب شهادت به امامت و ولایت امیرالمؤمنین دادن، بعد رسول الله گفتن شهادت بده به این که حمزه اسد الله و اسد و رسوله و سید الشهداست. اینو بگو. یه دفعه حضرت حمزه گریه افتاد، افتاد رو پر و پا و قدم رسول الله، گریه می کرد و رسول الله رو می بوسید. گریه شوق. شهادت بده به سید و شهدا بودن خودش قبل از رفتن جنگ بدر، هنوز مونده جنگ احد. در کنار شهادت به وحدانیت خدا، در کنار شهادت به رسالت رسول الله، در کنار شهادت به امامت و ولایت امیرالمؤمنین، بعدش بلافاصله شهادت به اسد الله و اسد رسوله و سید الشهدا بودن. نه این که شهادت بده به سید الشهدا بودن، به اسد الله و اسد رسوله و سید الشهدا بودن. یعنی فقط زیور عرش خدا این مقام حضرت حمزه نیست، تو باید اعتراف کنی به این مقام تا ایمانت ایمان برتری باشه. ببینید آقا این جمله یه جمله تبلیغاتی و تزئیناتی نیست که ملائکه از کنارش عبور کنن یا خود حضرت حمزه لذتشو ببره. نه، باید به زبان جاری کنه. امیرالمومنین میفرماد من و حمزه، عبیده و جعفر با هم یه عهد بستیم. آقا فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن این عهد همون لایوولون الادباره که در همین سوره مبارکه احزاب هست. سوره مبارکه احزاب ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. این همون عهد ویژه‌ایه که همه مؤمنین باید با خدا ببندن. که چی؟ که هیچ وقت به دشمن پشت نکنن. لا یولون الادبار، یه جمعی همپیمان در مبارزه تا نابودی کامل کفر و شرک و الحاد. ما چه کار کنیم این فرهنگ قرآن رو؟ چیکار کنیم؟ لقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. خدا هم سوال میکنه فردای قیامت، تو که عهد تو بستی پاش وایسادی یا وای نستادی؟ و چه کار کنیم؟ یه آیه قرآنه، چجوری میشه یه وقتی از مبارزه فارغ شد؟ چجوری میشه از مبارزه فارغ شد؟ پشت به آقا دشمن چیه؟ دشمن نداریم. دشمن کدومه؟ و این چیه؟ و این آیه قرآن چی میگه؟ و به قول امیر المومنی یک چهارم آیات قرآن در ارتباط با دشمنانه. این هم آیه قرآن. منتها ایمان میخواد، ایمان لازم داره. لذا خدا میفرماد منل، آیه‌ای که همین بالا سر منم هست، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از مؤمنین مردانی هستند، صدقوا ما عاهد الله علی، اون عهدی که بستن. امیرالمومنین فرمود ما چهار تا با هم عهد بستیم، پای پیغمبر با دشمنان بجنگیم تا جان داریم نفس داریم. فمنهم من قضا نحبه، حمزه و جعفر طیار علیهم السلام، من قضا نحبه به شهادت رسیدن تو همین عهد، و من هم من ینتظر و من الان منتظر، من الان منتظرم که نوبتم بشه. ما عهد بستیم تا شهادت بجنگیم، تا مرگ بجنگیم. حالا مرگ رو به اصطلاح امروزی میگم. و ما بدلو تبدیلا، و ما بدلو، خدا براش خیلی مهمه، خدای متعال، که این عهدی که بستن تغییر نمیکنه، تبدیل نمیشه، عوض نمیشه. چقدر خوبه راستی رفقا، چقدر خوبه آدم رفیقی داشته باشه که پاش با هم دیگه عهد ببندن تا جان دادن در راه خدا مبارزه کنن. من یه سوال میکنم، از این رفیقات داریم؟ من استفاده کنیم دیگه. رفیقی که باهاش همقسم بشی تا آخر عمرت، تا نفس میکشی دوش به دوش او مبارزه کنی، داری یا نداری؟ یا آدم رفیقاشو وقتی انتخاب میکنه به خاطر خیلی چیزای دیگه انتخاب میکنه. وقتی که این الحب و فلا نمیشه، تو اگه رفیق انتخاب کردی فقط برای این چهار روزه دنیا که مثلا پشتت درات باهات باشه، همراهت باشه، فقط انیست باشه، مونست باشه، فقط هوا تو داشته باشه، فقط این دیگه الحب و فلا نمیشه. دوستی حضرت حمزه، دوستی امیرالمومنین و جعفر طیار چقدر ارزش داره؟ و وقت اینا میان این دوستی رو، خیلی ارزش داره، دوستی بهترین بندگان خداست، میان کجا هست صرفش میکنن؟ دوستیشون رو کجا صرف میکنن؟ میان صرف دین خدا میکنن. طرف ببخشیدا، دوست که هیچی، فرزندش هم اینجوری هزینه دین خدا نمیکنه. بچه برای چی میخوایم؟ میگه بخوام از دستم باشه. آن نمیشم، چون کسی از های دست پدر و مادرش میشه که واقعا ایمان داشته باشه، خودخواه نباشه، هوای نفس نداشته باشه، به خاطر خدا خدمت کنه، ولی شیطان بین اون و پدر و مادرش جدایی میندازه. شیطان هر جوری بتونه کانون خانواده رو نابود میکنه، بین دو تا همسر هر جوری بتونه اختلاف ایجاد میکنه. چرا؟ چون اگه اینا با هم اتحاد داشته باشن، یگانه بشن، بینهم مودتن و رحمه بشه، مودت و رحمت بین اینا بشه، چه اتفاقی میفته؟ نسلی که میاد نسل بالنده ایه. شیطان برای اینکه اون نسل نیاد ریشه رو خراب میکنه. شیطان حواسش جمعه، تو خونه میری میبینی سر یک کاسه بشقاب اختلاف هست، تا برادر شوهر، خواهر شوهر، مادر شوهر، برادر زن، خواهر زن، مادر زن، در تخته، همه چی وسیله اختلاف. الا ماشاءالله هم در حزب الله هم هست، در بچه مذهبی هم هست، در متدینین هم هست. هست شیطون هست دیگه. ما بدل و تبدیل ها. تبدیل نمیشن، عوض نمیشن. این عهدی که با هم بستن، این عهد رو تا آخرین لحظه. خب رسول الله بعد از شهادت حضرت حمزه چه کرد؟ من رسول الله خدا چه کرد؟ روایت عجیبی. حالا بذارید من اینو عرض کنم. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء ایتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین. عجب داستانیه. این عهد ببینید، اصلا بحث تقابل با مشرکین، خدا به خاطر این داستان حضرت حمزه و امیرالمؤمنین و عبیده و جعفر رو در قرآن مطرح نمیکنه ها. یعنی به خاطر این که بگه ما یه عده مردانی دارن با مشرکین میجنگن، نه، به خاطر این مطرح نمیکنه. خدا داستان وفاداری و صدق، یعنی پشت به دشمن نکردن حضرت حمزه رو برای چی معرف، برای چی طرح میکنه؟ به خاطر این که جریان نفاق رو نشون بده. بحث هفته گذشته اون بحث نفاق بود. میفرماد من به این صادقه در عهدش که از مبارزه دست بر نمیداره پاداش میدم. پاداشم چیه؟ شهادت. یعنی از صادقین به صدق همی شهادت پاداش اویه. در مقابل کسی که این عهد رو نبسته، در مقابل کسی که پشت به دشمن میکنه، منافقی که حاضر به مبارزه نیست رو عذاب میکنه. چرا خدا منافقین رو مطرح میکنه مقابل جریان حمزه؟ رفقا بهترین کاری که امروز میشه انجام داد برای رسوا کردن منافقین اینه که شخصیت هایی مثل حضرت حمزه، مثل جعفر طیار، مثل امیرالمؤمنین بر جسته تبیین بشن. بهترین کار شما حضرت حمزه رو معرفی کنید، منافقین رسوا میشن. هر کی دم از صلح و سازش و پایان جنگ و نبرد و خستگی از مبارزه بزنه معلوم میشه نفاقش. قرآن اینو میگه، نفاقش معلوم میشه، کفر درونیش رو میاد. اونی که عهد نمیبنده یا پای عهدش با خدا نمی ایسته، از مبارزه خسته میشه دست بر میداره، این شایبه نفاق داره. بی برو برگرد. مقابل حمزه و امیرالمؤمنین و جعفر طیار و عبیده مشرکین مطرح نمیکنه خدا، مقابل اینا رو منافقین مطرح میکنه. نکته رو گرفتی؟ این نکته خیلی مهمه ها. ما بعد از پیغمبر اکرم چالش جدی در امت اسلامی جریان نفاقه. میگه دیگه فرمایش رسول اللهه که حرف ما نیست. اما علی جان جاهد الکفار و المنافقین و غلوز علیهم، این کفارش مال منه، منافقینش مال توه. و جریان منافقین اومد قدرت پیدا کرد در زمان امیرالمومنین، نهادینه شد، سفت شد. هنوز هم امیرالمومنین حقشو نگرفته از منافقین، هنوز هم نگرفته. یعنی هنوز امام زمان ارواح نافدا، امام زمان وقتی تشریف میارن امام حسین فرمود 70,000 منافق گردن میزنن. یعنی این قدرتی که منافقین در طول تا حالا 1400 سال، نمیدونم چند سال دیگه طول بکشه، خدا کنه هیچی دیگه طول نکشه، و تا همین الان 1400 سال میدوندار منافقینن، میدوندار منافقینن، نه کفار و مشرکین و محاربین، میدوندار منافقین هم که به کفار و مشرکین و محاربین و یهود و نصارای معاند قدرت میدن. این طور خدا ما بالای 1,000,000,000 دانیم مسلمانیم که اکثر این مسلمانان محب اهل بیتن، اکثرا محب اهل بیتن. شما لشکر اهل تسنن دارید الان داره با وهابیت با داعش میجنگه، میجنگه جون میده، جون میده. ما موسای اهل تسنن همین کردستان که رفته بودیم اردو، دوستانی که اومده بودن یادشونه، گفت تنها چیزی که ما موسای، یعنی همون روحانیشون که جزو پیشمرگان مسلمان، جزو بسیجی های زمان جنگ بوده، الان دیگه مسن شده، موقع جوانی بوده، میگفت تنها چیزی که اسلام و جمهوری اسلامی و ملت ما رو نجات داده وجود امام در این جامعه است، وجود رهبریه که امامت میکنه. بعد برگشت خیلی صریح و روشن گفت ما تمام مقاومت و پایمردیمون رو مدیون خون ابا عبدالله الحسینیم، نبود هیچی نبود. شما ببینید اینجوری اهل تسنن ما چقدر داریم، خیلی داریم. من تو شهرهای اهل تسنن خیلی رفتم، روزه برای حضرت زهرا میگیرن، برای امام حسین که دیگه اصلا هیچ. من تو ایران شهر رفتم، فاطمیه بود، یه سخنرانی بود، چند هزار نفر جمعیت، همه هم اهل تسنن، حتی یه تعدادی وهابی تو اون جمع بودن، وهابی ها هم زار زار گریه میکنن برای صدیقه کبرا، اون رئیسشون سرگروهشون خیلی معاند بود، ولی اینایی که وهابی شده بودن وهابی اسمن شده بودن و الا چه میفهمه اعتقاد یعنی چی. خدا شاهد از اول منبر تا آخر منبر، همین که من فضائل فاطمه اطهر رو میگفتم اینا عشق میریختن، عشق چشاشون بود، روزه خوندیم که اصلا باد و فریاد. جلوی خود من کنار امام جمعه ایستاده بودم وقتی منبر تموم شده بود و ملت داشتن میرفتن، همین مسجدی که بعدها بمبم گذاشتن، جلوی امام جمعه ایستاده بودم که اون رئیس این تیم وهابیایی که اومدن وسط جلسه نشستن، اون سرخطشون اومد به جای امام جمعه شهر، جلوی خود من گفت، یادم عنوده کری اومد گفتش که من این 14 نفر رو آورده بودم با اینا مجلستون رو به هم بزنم. یه اشاره من گفتم شیخ شما یه کاری کرد، اینا هم عشق ریختن، میرم بر میگردم. من که چگاه کردم، حضرت زهرا رو گفتم. بیش از یک میلیارد و نیم مسلمان، شما اکثرا هم محب اهل بیت، ها چجوری اون وقت این عده قلیل میدونداری میکنن؟ ها چجوری میدونداری میکنن؟ چجوری میشه یه عدهی که همه اهل تسنن و اهل تشیع میگن کافرن، علمای هر دو طرف میگن کافرن، از اون موقعی که وهابیت این مدلی آل سعود و اون محمد ابن عبدالوهاب و اینها قد علم کردن و این لجن مستر هنفر انگلیسی رفت اینو شناسایی کرد از بصره عراق و برداشت آورد و این نوه یهودی رو برداشت به این نقطه رسوند که دیگه یک وحشی تمام عیار شد، 120 هزار دور این آدم جمع کرد، بهش حکومت دادن، بهش حکومت دادن، بهش قدرت دادن، بهش توانایی سیاسی دادن. خب اینا چقدر بودن؟ چقدر بودن؟ حالا شما بگو همون 120 هزار، اصلا 150 هزار نفر، 150 هزار نفر در مقابل میلیون ها میلیون شیعه و میلیون ها میلیون اهل تسنن و محب اهل بیت چقدرن؟ رفتن تو عراق تو دهنشون خورد، برگشتن کنار حرم امیرالمومنین علیه السلام تو صورتشون خورد، برگشتن اومدن رفتن عربستان. چی میشه این عده قلیل قدرت پیدا میکنن و بعد الان جاده صاف کنه جریان یهود و نصارای معانده با اصل اسلامن؟ چی شده؟ کی؟ آخه کی بستر اینا رو فراهم میکنه؟ هیچ کس نیست جز نفاق، هیچ کس نیست جز نفاق. میدونید چرا؟ توی آیه قرآن خدا داره پرده برداری میکنه از حضرت حمزه، مثال میزنه، حضرت حمزه رو مثال میزنه خدا در آیه 23 سوره احزاب، حضرت علی رو مثال میزنه، حضرت جعفر طیار عبیده رو مثال میزنه، مثال میزنه که اینها پای عهدشون در مبارزه میمونن، ولی منافقین این عهدشون رو میشکنن. لا ایمان لهم، که مکرر در آیات قرآن هست. یعنی چی؟ منافقین چجوری باعث قدرت پیدا کردن مشرکین میشن؟ میان جامعه اسلامی و شیعه رو از درون نسبت به تقابل و مبارزه و رویارویی با کفر و شرک و یهود معاند سست میکنن، باورهاشون رو سست میکنن. منافقین کارشون اینه. حالا ما میگیم، مثلا میگیم چریک های فدایی خلق منافق فلان، البته اینا هم منافقن، ولی دیگه وقتی که دیگه اسلحه کشیدن مردمو میکشن تو کف خیابون تهران و آمل و تبریز و کجا و کجا و کجا، خود دیگه یادم نمیتونه بگه اینا منافقن دیگه، اینا محاربن دیگه، داره میکشه دیگه. وقتی رفته با صدام دست داره میده، چقدر در ریختن خون بچه های ما تو جبهه اینا سهیم بودن، چقدر اطلاعات به اینا دادن. من مربی خودم توی ناوگردان فرات، خدا شاهده یه قواسی بود، خیلی عجیب بود، خیلی عجیب، توانمندی عجیبی داشت، طول رودخونه دز رو شنا میکرد، طولی که رودخونه دز سطحش آرومه ولی زیرش خیلی اشارش، یعنی سرعتش زیاده. به ما آموزش میداد اینا مثلا برای جنگای آبی خاکی و فلان. خیلی عجیب بود، این از صبح توی آب بود تا شب، این گروه اون گروه این گروه اون گروه قواص تربیت میکرد، اصلا میموندیم، این پوست شده بود برونزی برونزی، اصلا انقدر زیر آفتاب تمام روز این کارش آموزش بود، کارش خیلی اوستا بود، خیلی اوستا بود. ما رفتیم خط، رفتیم اصلا شما انگار رفتیم یه منطقه سنگرهای کمین رو به ناوگردان سپردن، به این یگان دریایی ما سپردن، مثلا اصلا انگار همه از قبل منتظر ما بودن. خدا شاهده انگار گرای دونه 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 سنگرهای ما که زیر زمین استتار شده بود، نه سنگر خط، جلوتر از خط، بین دژ ایران و عراق، همون طلاییه که ما میریم با هم، یه پتی بود اون زیر زمین بود. شما روز نگاه میکردی هیچی نمیدیدی، خاک میدیدی. ما حتی یه روزنه به بیرون نداشتیم، نداشتیم، فقط سب میکردیم شب بشه تا از کانال، یه کانال کوچولوی پایین کنده بودیم از کانال بیایم بیرون، مثلا این پتو حفظ کنیم. اصلا انگار این دونه دونه سنگرهای ما رو میدونست، تق 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 تق، 400 تا نیرو رو در عرض دو هفته نابود کرد رفت. بعد دیدیم این آقا فرار کرده، فهمیدیم جاسوس بوده. منافقین خیلی ضربه زدن، خیلی ضربه زدن، خیلی عملیات، خیلی حالا من نگم ولی بسیاری از عملیات هایی که لو رفت این بود که لو رفت. حالا یه منوری یه جا منفجر بشه، نه ماما منتظرن از قبل. منافقین کاری که میکنند روند مبارزه رو سست میکنند، کاری که میکنند مردم رو در عهدشون با خدا نسبت به نابودی استکبار و کفر مردد میکنند. و وقت اگر تو نابود نکنی جبهه کفر و مبارزه نکنی با استکبار، اصلا دین اقامه نمیشه. مأموریت اصلی همه انبیا و ائمه مبارزه است. خدا حضرت حمزه رو مثال میزنه در قرآن، این پای عهدش موند، من بهش شهادت روزی کردم تا پاداششو بدم، اما مقابل این منافقینی بودن که پای عهدشون نموندن. و ما بدلو تبدیلا، این عوض نشد، اما مقابل این منافقینی بودن که عوض شدن، عوض شدن. سه دسته بود دیگه در قرآن منافقین. یه دسته که از اول کافر بودن، هیچ، فقط از ترس شمشیر پیغمبر اکرم اسلام آوردن. اما یه عده دیگه نه بابا جون، اینا ایمان آورده بودن ولی وسط را عوض شدن، تردید کردن، عوض شدن. مثل همین الان منافقین امروز ما، همین الان خیلی اینا که رفتن اون طرف، بابا طرف انقلابیه، تیر بوده، مبارز بوده، حتی جبهه بوده، عوض شد. بعضیا رسوا شدن، فرار کردن، رفتن، شدن اپوزیسیون خارج از کشور، بعضیشون موندن. هر چند وقت یه بار یه دمبی تکون میدن، یه موجی ایجاد میکنن، یه فتنه‌ای به پا میکنن، دوباره سکوت میکنن، یا برمیگردن حرفای خوب خوب میزنن. میخوای نفاق رو رسوا کنید، حمزه رو معرفی کنید، حمزه رو معرفی کنید. فرمود چون خدا میخواست حضرت حمزه رو تکریم کنه، حالا بهشتش جای خودش، چون خدا میخواست حضرت حمزه رو تکریم کنه، دستور داد پیغمبر نمازی که بر حضرت حمزه خوند 70 تکبیر داشت. بین هر 70 تکبیر شروع میکرد استغفار کردن برای حضرت حمزه. امام معصوم میفرماد این به خاطر این بود که میخواست او رو تعظیم کنه، تکریم کنه خدا، به خاطر عظمت حضرت حمزه. رفقا این عظمت باید به رخ نفاق کشیده بشه، باید به رخ نفاق کشیده بشه. تعظیم کنید کسانی که پای مبارزه ایستادن، این تکلیف شماست. چرا پا میشید میرید اردوی غرب، اردوی جنوب؟ ما میخواییم مجاهدت، مبارزین، مجاهدین، شهدا رو تکریم کنیم، خانواده این مبارزین، مجاهدین رو در غرب میخواییم تکریم کنیم. والا تو این تابستون کی سرش درد میکنه بلنشه تو این گرما را بیفته این بر اون ور بره؟ میخواییم تکریم کنیم، میخواییم تکریم کنیم مبارزین رو. این یه دستور، این یه نقشه راییه که خدا داده. چرا آقا؟ هر چقدر شما اینها رو تکریم و تعظیم کنید، چهره نفاق بیشتر رسوا میشه، نفاق بیشتر رسوا میشه. یا آقا بریم رابطه با امریکا برقرار کنیم. ببخشید، وقت شما میتونی و وقت حرف از شهدا هم بزنی که تو وصیت نامش میگه پای جنازه من پرچم امریکا رو آتیش بزنید که همه بدونن من با امریکا دشمن بودم. چجوری اون وقت شما میتونید حرف از شهدا بزنید؟ نفاق رسوا میشه، نفاق رسوا میشه. به میگن مبارزه مثبت. بعد وقت کسی نمیفته شما رو هم بگیره، بگن آقا شما جسارت کردید به منافقین. ببخشید، آره دیگه، به منافقین چون جسارت کردید. تو رو حضرت عباس منافقین بعد از 30 سال انقلاب حالا هوادار پیدا کردن تو حوزه علمی قم، هوادار پیدا کردن بین مسئولینمون، هوادار پیدا کردن تو کوچه و خیابون، هوادار پیدا کردن جلادهای خونه شام، هوادار پیدا کردن. بشید بید کردستان فقط به خاطر اینکه باز داره، هیچ گناه دیگه ای نداره، پوست صورتشو میکنه، با موزاییک سرش از بدن جدا میکنه. من کردستان بودم و این اتفاق افتاد، دیر رسیدیم به اون روستا، ناله میکردن، گفتیم چی شده بعد از اینکه حکومت دموکرات از روستا رفتن؟ هیچی، بسیجی رو تو عروسی، اگه عروسی روستا عروسی داره، وقت برای اینکه مثلا عروسی قربونی میکشن دیگه، اینا باب کرده بودن عروسی های روستاها، جلوی عروس و دوماد بسیجی سر ببرن. حالا هوادار پیدا کردن منافقین. می‌فرماد برای تعظیم و تکریم حضرت حمزه خدا 70 تکبیر در نماز بر حضرت حمزه وارد کرد. می‌فرماد خدا اینجوری قرار داد برای همه مؤمنین، چون یه عده‌ای اومده بودن پیش امام معصوم، آقا تحویلشون گرفت، آقا بهشون گفتش که من میدونم شما برای چی اومدید پیش من. گفتن آقا ای چی؟ گفتن شما اومدید بپرسید که چرا مثلا ما شیعیان 5 تکبیر داریم دیگران مثلا 4 تکبیر دارن و چه تفاوتی مثلا چی و فلان. بعد فلسفه 5 تکبیر رو وقتی این امام بزرگوار فرمود، اینو فرمود، قصه حضرت حمزه رو عنوان کرد، فرمود خدا برای حضرت حمزه 70 تکبیر قرار داد و گفت خب حالا برای سایر مؤمنین 5 تکبیر، تا همه بدونن فاصله بین مؤمنین با حضرت حمزه چقدر زیاده. چون ماها بحثمون معمولا بحثای سیاسی و مبارزه ای و انقلابی و جهادیه که نرفتیم سراغ انقلابی بودن حضرت حمزه، قرآن رفته سراغ جهادی بودن حضرت حمزه، قرآن رفته، پیغمبر اکرم رفته سراغ انقلابی و جهادی بودن حضرت حمزه که در قائمه عرش الهی نقش بسته، حمزتون اسد الله و اسد رسول و سید الشهدا. ما که نرفتیم که، چقدر خوبه. منتها کاش این صدا زیاد باشه توی مملکت به مثابه کاری که اینا میکنن تو تمام شبکه‌های اجتماعی و تو کانال‌ها و توی این آدم بعضی این مقالات رو میخونه. یعنی واقعا اصلاح طلبی میخواد تا کجا پیش بره؟ تو روزنامه عصر ایران 12 دلیل آورده که به این دلایل حتما امریکا به ایران حمله میکنه. 12 دلیل آورده حتما به ایران حمله میکنه. بهترین را برای اینکه امریکا به ایران حمله نکنه با توجه به این 12 یک دلیلای عبدوخیاری، یک دلیلای به هم وری. بعد میگه این بهترین سیاسته که آقای روحانی الان به کار بسته، راه مذاکره و صلح و گفتگو و اینها با این ادبیات ارتباط بار جهان وارد شده، تنها راه الان اینه. حرف از مبارزه نباید زد. ما فکر کردیم اینا فقط زمان انتخابات مردم رو از جنگ میترسونن، بابا بعد انتخابات هم دارن میترسونن، از کی بترسیم؟ از ترامپ؟ بابا یکی داره اینو باد میکنه صداش در اومده. بابا بعضی از کشورهای دیگه یاد بگیرید. موشکشون هم آزمایش میکنن، این خیالشون هم نیست. تو روزنامه مینویسین دل مردم رو خالی کنید که چی؟ حتما جنگ میشه. بچه حزب اللهیامون هم تکرار میکنن حتما جنگ میشه. او بشه ببخشید مگه الان جنگ نیست؟ اولا استدلالایی که میکنی برای اینکه حتما جنگ بشه که همش کشکه، همش کشکه. یک دلایل ابلهانه ای میاره برای اینکه بگه امریکا حتما حمله میکنه، همین فردا پس فردا، همین امروز فردا حمله میکنه. بعد میگه حالا بخره مقابل این باید ما، خب بابا اگه قراره حمله کنه، بابا تو آدمی، ملتتو مجهز کن برای مقابله. قربون آقا برم. فرمود این گردانهای بسیج رو مجهز کنید الله سریع. حالا ما التماس میکنیم بیا برو پایگاه بسیج ثبت نام بکن، ناز میکنه آقای حزب اللهی. برو برو بابا حالم به هم میخوره از حزب اللهی که در پس پایگاه بسیج ثبت نام نکرده باشه. من الکی میگه حزب اللهی، دروغ میگه. رهبر تو الان دستور داده آقای سپاه یالا گردانهای بسیج رو برای مقابل جنگهای داخل کشور اینجوری سازماندهی کنید، این آموزش ها رو بذارید، این تجهیزات رو بهشون بدید. خدا شاهده من 2 هفته است یه دونه پایگاه مقاومت ما اینجا داریم مثلا یه هیئت هم پشتیبانی داریم، دو تا دسته میخوایم فراهم کنیم بچه ها رو بفرستیم آموزش، کسی هم نمیره. میگیم صبح برید آموزش، میگن آقا صبح ما نمیتونیم. میگیم عصر برید شب برید، میگن نمیتونیم. خب دیگه چیکار کنیم اتون؟ خب فرمان اماممون رو چیکار کنیم؟ کل استان شما سه تا گردان داره، استان قم سه تا گردان داره، ما در این سه تا گردان دو تا دسته میخوایم درست بکنیم، نمیتونیم، نداریم. من به شما چجوری بگم که برید تو پایگاه ثبت نام بکنید، برید تو این گردان ها قرار بگیرید، برید آموزشتون رو ببینید؟ البته بگم ما نه اینکه هیچی نباشه، نه بابا، همین الان از این بچه های هیئت، اقلا از این هیئت الان حدود 30 نفر، حدود 40 نفر الان منطقه سوریان، اینجوری هم داریم ما، نه اینکه نداشته باشیم هیچی، ولی میخوام بگم بالاخره این طرف هم ما نیاز داریم، بلکه اولویت داخل نیاز داریم. یا آقا سری سازمانو ببندید، آموزش بذارید. آدم نگاه میکنه دستورالعمل آقا رو به سپاه که رابطه بین بسیجی و فرمانده پایگاه باید چی باشه، 7 تا 8 تا دستورالعمله، کیف میکنه آدم، میگه باید بسیجی صدای فرمانده، نه خودشو ببینه و بشناسه، صداشو باید از پشت گوشی به تشخیص بده. یه دستورای تاکتیکی، یه جورایی یه باید صداش تشخیص بده، باید در موقع لزوم ضرورت مثلا چی کجا چجوری. 8 تا مورد داره آقا دستور داده. حالا این بابا آرش میاد بره تو پایگاه بسیج ثبت نام کنه، یا رفته کارت فعالشو گرفته دیگه نمیره سر بزنه. خب همینجوری میدونو خالی میکنید، اون طرفی ها رو پیدا میکنن. ری برای مقاله می نویسته میگه آقا ما خدا آمریکا حمله کنه، بریم صلح کنیم، بریم گفتگو کنیم، بریم مذاکره کنیم. تو رو خدا اب نداره، حالا اگه ما 4 تا قرار دادم ضرر کردیم، بذارید این ادبیات نرمش ما این بذارید این درست بشه. ما یه دفعه آقا دست میذاره روی قرارداد نفتی، میگه اینو شاز کنید، اینو درستش کنید، اینو جاری فلان کنید، اینا رو کنید. اصلا نه نماینده من برم نگاه کنه. بعد یه دفعه صداش در میاد مثلا یه 23 اونجوری در اومده. خب چقدر مگه میشه آدم جمع جور کنه اینا رو؟ اصلا راه مقابله با جریان نفاق، با جریانی که میگه دیگه نجنگیم، این یعنی جریان نفاق، هر کی باشه منم باشم، هر کی باشه، راه مقابله به این با اینها اینه که شما پرچم مجاهدین فی سبیل الله، صادقین در عهد شوندن مبارزه با دشمن رو بلند کنید. راهش اینه، راه دیگه ای نداره. راه دیگه ای نداره. مکه رفتیم، از دور دیدیم، در اونجا قبر حضرت حمزه، هیچی نیست، یه خاک، هیچی نیست. من هرچی نگاه میکردم از پشت این میله ها با اینا چیزی نمیبینی، چیزی نیست که ببینی، نه گنبدی، نه گلدستهی، نه رواقی، نه صحنی. این همون اسدالله و اسدالرسوله و سید الشهداست. آره به حضرت عباس، همون داشت پیغمبر عبور میکرد، دید فاطمهش تنهایی نشسته کنار قبر حضرت حمزه داره گریه میکنه. پیغمبر شروع کرد گریه کردن. اصحاب گفتن که یا رسول الله چی شده؟ فرمود عموم حمزه گریه کن نداره.